رادیوی آزادی
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. منابع در شهر خاروق میگویند که روزی 12 ایون در محله ترچید یا اوپدی مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات مخصوص شروع شده است. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. به سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباط تلفنی با بدخشان دریافت تفصیلات حادثه نیز مشکل است. یک منبع با شرط فاش نشدن نام روزی یکشنبه گفت را به محله ترچید از چند طرف بسته شده، افراد نقاب‌پوش خانه به خانه خورسند مزاروف، زایی رجبوف و شخصانی به آنها نزدیک را میکوبند. زایی رجبوف و خورسند مزاروف از شخصانی نزدیک به امام نظرف هستند. امام نظرف سال 2012 در خاروق به طور مرموز کشته شد. آنها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالان جامعه و رهبران غیر رسمی منطقه مینامند، ولی مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی خاروق نام میبرند. درباره کشته شدن آنها نیز گزارش ها میرسد، ولی مقامات به طور رسمی آن را تصدیق یا رد نکردند. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 11 ایون گفتند که طالب ایامبکوف، منور شمبیو و نیازشا گلابوف سه تن از چهره‌های بانفوذ در میان جوانان ولایت بدخشان را دستگیر کردند. بازداشت این افراد به دنبال ناآرامی‌های مهم امسال در شهر خاروق و ناحیه روشان صورت می‌گیرد. نیروهای روسیه روز 12 ایون با توپخانه ها به شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین ضربه زدند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی در شهر سیوردونسک با زد و خورد های کوچه به کوچه ادامه داده کوشش دارند که تلاش های روسیه را برای اشغال پوره شهر سست گردانند. زد و خورد برای سیوردونسک هفته ها باز ادامه دارد. والی لوهانسک سرگئی هایدای روز 12 ایون در پیامی در تلگرام نوشت که لیسیچانسک زیر حمله های شدید توپخانه ها است. لیسیچانسک در ساحل دریای سیورسکی دونتسک در جنوب غرب شهر سیوردونسک جایگیر است. هایدای میگوید نیروهای روسیه تقریبا 90% شهر را زیر نظارت دارد، ولی ستاد کل اوکراین در بیانیه گفته است که نیروهای اوکراینی در چند از منطقه ها استادگری میکنند. روز 11 ایون در کارخانه کیمیاوی آزاد در سیوردونسک ترکش روی داد و سوختار تا شام دوام کرد. هایدای میگوید صدها نفر در این کارخانه پناه بردند. جنگجویان طرفدار روسیه گفتند که آزاد را احاطه کردند و ادعا دارند که در آنجا محافظان اوکراینی بند ماندند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین فعالیت‌های نظامی چین را در نزدیکی تایوان تنقید کرده است. پکن امسال به منطقه دفاع هوایی تایوان ده‌ها حمله انجام داد. وزیر دفاع چین روز 10 ایون هشدار داد که در صورت اعلان استقلال تایوان، چین آماده است به جنگ برود. لوید آستین روز 11 ایون هنگام سخنرانی در یک نشست امنیتی در سنگاپور که در آنجا وزیران دفاع کشورهای آسیا و جهان حضور داشتند گفت: آغاز اقتباس، ما شاهد افزایش فعالیت‌های نظامی اغواگرانه و بی‌ثبات کننده در نزدیکی تایوان هستیم. پایان اقتباس. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند که در صورت ضروری باید با زور تصرف شود. تایوان می‌گوید کشوری مستقل است و از آزادی‌ها و دموکراسی خود دفاع می‌کند و چین را مسئول تنش ها می‌داند. و خبر دیگر هم به چین وابسته است. مقامات در پکن روز 11 ایون هشدار دادند که پایتخت چین با پنجشنبه زیاد کووید 19 روبرو است. منصبداران در چند منطقه محدودیت های وابسته به بیماری همگی را سخت‌تر کردند. به اطلاع رسمی روز 10 ایون در پکن 61 و 11 ایون بیش از 40 مورد نوی گرفتاری به بیماری کرونا ویروس ثبت شد. دو هفته پیش در مرکز چین محدودیت های وابسته به بیماری کووید 19 را سبوک کرده بودند. شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس نو در چین در با کشورهای دیگر پایین تر بوده است. در این کشور دارای 1,400,000,000 اهالی زیاده از 224,000 کس بیمار شده، بیش از 5,200 نفر جان خود را از دست دادند. و خانواده شان پینر از بریتانیا گفتند از محاکمه نمایشی و غیر قانونی او در منطقه جدای طلبی دونتسک اوکراین بسیار متاثر شدند. اعلامیه آنها روز 11 ایون و توسط وزارت کارهای خارجه بریتانیا نشر و پهن شد. در اعلامیه گفتند شان پینر بر اساس کنونسیون ژنو باید از همه حقوق یک اسیر جنگی بهره مند شود. دادگاه دونتسک اوکراین منطقه زیر حمایت روسیه روز 9 ایون پینر را به دلیل مبارزه در کنار نیروهای اوکراینی به اعدام یا قتل محکوم کرد. با عین گناه ایدن اسلین از بریتانیا و ابراهیم سعودون دانشجوی مراکش نیز به قتل محکوم شدند. اسلین و پینر در یک قسمی نظامی اوکراینا در شهر ماریوپول خدمت میکردند. آنها را ماه اپریل امسال دستگیر کردند. سعودون ماه مرد در نزدیکی شهر ولنوخای ولایت دونتسک به اسارت افتاد. مقامات روسیه آنها را زرخرید شمرده، گفتند که نسبتشان قانونهای بین المللی درباره اسیران جنگی تطبیق نخواهد شد.
خیلی میسخی من به حال خیلی ارزان شده دو سه سامان
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
نمایندگان بلندپایه سازمان ملل متحد و ده ها کشور جهان در دوشنبه مسئله کمبود آب در گوشه های جهان را بررسی کردند اما از نبودن آب آشامیدنی در بعضی از منطقه های تاجیکستان یاد نآوردند. نشست روز هفتم ایان برگزار شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان گفت حدود 2 میلیارد نفر در جهان به شبکه تامین آب آشامیدنی به خطر دسترسی ندارند و همساله قریب 500,000 نفر از بیماری های سرایتی وابسته به آب به هلاکت می رسند. در سخنرانی 20 دقیقه ای او درباره کمبود آب در داخل تاجیکستان اشاره نشد. رئیس جمهور تنها گفت کشورهای روبروشت که تاجیکستان هم به این گروه داخل می شوند به مدد کشورهای پیشرفته و سازمانهای مالی جهانی در مسئله تامین آب با مشکل دچار خواهند شد.
در 20 سال آخر ما ضمن تطبیق تشبث ها با مانند سال بین المللی آب تازه 2003 در سال بین المللی عمل آب برای حیات و سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 سعی و تلاش های مشترک را همه جانبه تقویت بخشید.
صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آبی آسیای مرکزی قرار دارد، ساکنان کشور هنوز پر به آب تازه دسترسی ندارند. بانک جهانی سال 2016 در گزارش گفته بود تنها 38% اهالی تاجیکستان به سیستم متمرکز تامین آب آشامیدنی دسترسی دارند. آمار رسمی بیانگری آن است که با گذشت 6 سال وضع چندان تغییر نکرده است. دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره های آب روز 7 ایان در حاشیه کنفرانس آب برده آزادی گفت فعلا زیاد از 80% ساکنان در شهرها با آب آشامیدنی پر دسترسی دارند، ولی به گفته وزیر تنها نزدیک 40% اهالی در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند.
در این باره علاقه ما در یک جایگی 4 لایحه بزرگ رو در شریکان رشد که بررسی نموده استادم. این البته ما امکانات میدهد که این دسترسی رو زیادتر نمویم.
در بسیاری از ناحیه های تاجیکستان میتوان دهه ای را پیدا کرد که ساکنانش از کمبود آب آشامیدنی رنج میکشند. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه های نو این مشکل را جدی تر میکند. بعضی از ساکنان در حوله های خود چاه کنده و از آن استفاده میبرند، برخی دیگر مجبورند آب بخرند. رادیوی آزادی 2 سال پیش درباره ساکنان 11 دهه جماعت اسنبای ناحیه رودکی گزارش داده بود که از مهمترین وسیله برای زندگی آب محرومند. این ساکنان گفتند مشکل به آب مجبور کرده است که قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آن خرج کنند. آنها به خاطر نداشتن جای زیست در گوشه های دیگر کشور مجبورند رنج به آب را تحمل کنند. موجی گل رجب و یک ساکن دهه اسنبای ناحیه رودکی پیشتر به رادیوی آزادی گفته بود بعضن برای آب شوره که از زیر زمین می براید جنگ و جنجال میان همسایه ها صورت می گیرد.
جنگ و جنجال مثل دو بوده پارو می زنن خالی می رن خونه ها یک کش و کش.
3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم می گویند حل نشده مانده است و مقامات می گویند از پیش هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شماره از معلمان یک مکتب در ناحیه شهری نو به رادیو آزادی شکایت کردند که به احتمال زیاد امسال هم رخصتی پولی خود را پورا دریافت نمی کنند. آنها میگویند سال گذشته ماهانه دوره تعطیل را با بهانه مرحله به مرحله نتوانستند پورا بگیرند. رهبریت این مؤسسه تعلیمی گفتند این مشکل سال گذشته جای داشت اما امسال برطرف شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. یکی از آموزگاران مکتب رقم 18 به نام بدالیتی مفدر ناحیه شهری نو به رادیو آزادی از آن نگرانی کرد که احتمال دارد امسال هم او همکارانش رخصت پولی خود را با بهونه نبودن مبلغ نمیتوانند پورا به دست بگیرند. این هم صحبتی ما گفت سال گذشته قسمی از معاش ماهانه دوره تعطیل را دریافت نکرد. گفتند که یک بار رخصت پولی را نمیگیرید، مثل معاش هر ماه میگیرید، ولی من فقط یک ماه گرفتم. با این مشکل همکاران دیگرم هم روبرو شدند. حالا به ما گفتند امسال هم رخصت پولی را ماه به ماه میگیریم. افزود او آموزگاران مؤسسه های تعلیمی که زمان تعطیل تابستانه به رخصت میروند میتوانند برای از 28 تا 56 روز رخصت پولی بگیرند. در مکتب رقم 18 در شهر نو در 43 کیلومتری غرب دوشنبه حدود 700 خواننده تحصیل میکنند و به آنها 30 معلم درس میگویند. مهیا حمید و مدیر مکتب در صحبت تلفنی به رادیو آزادی پرداخت نشدن رخصت پولی پوره آموزگاران را در سال گذشته تصدیق کرد، ولی گفت
این مسئله سال گذشته در حقیقت شدگی بود. با اون خاطر که کوارتال به مبلغ تقسیم میشد، همین هم هم دو کوارتال به داده دیم، لیکن این مشکلی امسال ایشان نمیشد، خیلی خودشا یافتیم.
مهیا حمید و همچنین اضافه کرد که این مشکل امسال برطرف شده است و آموزگاران میتوانند رخصت پولی امسالای خود را پوره بگیرند. بر اساس کدکس جنایی تاجیکستان با کارفرما، رهبری کارخانه، مؤسسه یا تشکیلاتی که بیشتر از دو ماه مزد کار، نفقه، استیپندیا یا یاردن پولی پرداخت نمی کند، جریمه می شود و اگر این کار را غرضمندانه می کند تا دو سال به زندان محکوم می شود. نورالله محمدالله‌زاده معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی روز 3 اپریل به رادیو آزادی گفت کارفرما وظیفه دار است و کارمند پیش از به رخصتی رفتن رخصتی پولی او را پرداخت کند. عین زمان او گفت در مؤسسه های تعلیمی با رضایت دو طرف ممکن است پولی رخصتی مرحله به مرحله پرداخت شود. از بس که همه معلمان در یک وقت یعنی زمان تعطیل به رخصتی می روند، احتمال برخی از مؤسسه ها نمی توانند پیش و پیش همه مبلغ آنها را یک جای پرداخت کنند. در این حالت با روزگی طرف ها ممکن است رخصتی پولی آنها در دو دوره پرداخت کرده شود. افزود او. نورالله محمدالله‌زاده همچنین تاکید کرد آنهایی که مزدشان از سوی کارفرما پوره یا قسما پرداخت نشده است می توانند با عریضه به خدمات نظارت در سوهای مهنت مراجعه کنند. مشکل پرداخت رخصت پولی آموزگاران و شکایت آنها از این در حال است که یک مقام حکومت شهر نو خبر داده بود که در مدت کمتر از یک سال در این ناحیه صدها آموزگار مکتب و شاگردانشان را ترک کردند و بسیاری از آنها برای کار به روسیه رفتند. نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان با تکیه به صحبت شهلو دوشه و یک نماینده شعبه معارف حکومت ناحیه شهر نو نوشته است از ماهای اپریل و می سال 2021 تا اول ماه فوریه سال 2022 در مجموع 322 آموزگار با سبب های گوناگون ترک کار کردند. از روی تحلیل ها 214 آموزگار به مهاجرت مهنتی رفتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه اوج صدای، تو هدیه پاک خدای، مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارث فردای هم باید سپاس گذاره این مهر خدا باشی. رویای من تنها تویی تو دنیای من، تنها تویی تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
یک محقق روس میگوید مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان برای پیدا کردن جایگاه و یا مقام خود در روسیه سعی زیاد نمی کنند. او مهاجران تاجیک را با مهاجران عرب از مراکش مقایسه کرده است که سالهای 80 عصر گذشته برای یافتن جایگاه خود در جامعه فرانسه به مبارزه شروع کردند. پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از مسکو ولادیمیر مالاخوف، مؤلف پژوهش چرا تاجیکان مثل عرب ها نیستند، مهمان ماست.
تشکر که برای ما فرصت پیدا کردید. اولین سوال این است که چرا برای تحقیق خود چنین نامی بحث برانگیز برای چی تاجیکان مثل عرب ها نیستند را انتخاب کردید؟
این یک تشبیه پوشیده به مقاله معروف دانشمند آمریکایی آریستید زولبرگ است که با نام چرا اسلام مثل زبان اسپانیایی است نشر شده است. من این گونه نام گذاشتم که چرا تاجیکان مثل عرب ها هستند و یا نیستند. یعنی من این مسئله را بررسی میکنم که بین مهاجرت بعد از ختم مستملکه داری به اروپای غربی، مثلا از کشورهای مغرب به فرانسه و یا از اندونزی به هلند، از پاکستان و هند به بریتانیا و از کشورهای شوروی سابق به روسیه امروزه چی تفاوت های هست. البته من میفهمیدم که این معنی دخوره دارد، چرا محض تاجیکان، ولی من این را در ناخونه گرفتم، یعنی نام عمومی را برای مهاجران انتخاب کردم، نه فقط شهروندان تاجیکستان را یا نه فقط ملت تاجیک را که حالا در زبان عامه روسیه رایج شده است. آنها همه را تاجیک می نامند و فکر نمی کنند آنها کی هستند، شاید ازبک باشند یا شاید از یک کشور دیگری آسیای مرکزی. تاجیکان یک نام عمومی برای مهاجران شده است که متاسفانه از تأثیر نژادپرستی در روسیه برمی آید و ساکنان کشور میزبان هیچ زحمتی به خود نمی دهند که دایر به فرهنگ آنهای اندیشه کنند که به وطن آنها آمدند.
دایوت سیبی ترودا پدومت شتو زا کلتورا ستایید زا لیمی کتوری کنیم پریخلی.
شما در تحقیق خود میگوید که مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان سعی نمی کنند در جامعه روسیه جایگاه و یا مقام خیش را پیدا نمایند. چرا؟
نه اینکه سعی نمی کنند، بلکه آنگونه من نوشتم به آن برتری می دهند که در جامعه نمایان نباشند. اینجا یک عده سبب های وجود دارند، ولی پیش از همه قانونگذاری پیچیده مهاجرتی روسیه و به خصوص عملکردهای مقامات انتظامی ما است. انسان همیشه در یک موقع لرزان یا آسیب پذیر است و اگر برای حق خود صدا بلند کند به خطر اخراج از کشور دچار می شود و مردم این را می فهمند و در عموم سعی می کنند که در جامعه نمایان نباشند، می خواهند که اصلا عیان نباشند.
این میشه پرابلم.
پس می توان گفت که سیاست پیش گرفته مهاجرتی مقامات روسیه به تاجیکان یا مهاجران دیگر از کشورهای آسیای مرکزی امکان نمی دهد که در روسیه جایگاه خود را پیدا کنند و مثلا نمایندگان خود را در اداره های دولتی و قانونگذاری روسیه داشته باشند.
во-первых, объединения все-таки определенные существуют. میدونید اینجا یک مسئله معین هست. اول اینکه اتحادیه های مشترک وجود دارند. مسئله دیگر اتحادیه های رسمی و غیر رسمی است. اتحادیه های غیر رسمی که منافع و آرمان های مردمی واقعی را انعکاس می کنند یک چیز است. اتحادیه های رسمی و یا سازمان هایی که با مقامات همکاری می کنند چیزی دیگر هستند. مقامات کار با سازمان های رسمی را افضل تر می دانند که سند های قانونی دارند، در بانک حساب دارند یا که تجربه همکاری با مقامات رسمی و منصبداران را دارند. و اون آدمانی که گویا مهاجران را در روسیه نمایندگی می کنند می گویند که نماینده واقعی مردمی واقعی هستند، ولی درباره واقعیت این علاهیده گپ می زنیم. به هر صورت آنها بر اساس قاعده ها عمل می کنند، قاعده هایی که آنها رعایت می کنند به آنها از بالا یعنی از طرف میزبان دیکته شده است. اینها قاعده های عادی هستند. اول فعالیت شما باید به مسائل فرهنگی، معارف، چاره‌بینی های فرهنگی به مثل انسمبل های رقص و سرود بخشیده شده باشد. مثلا اگر قرقیز ها باشند مثل برگزاری چاره‌بینی بخشیده به زادروز چنگیز ایتمتوف، یا اگر تاجیکان باشند به مثل زادروز فردوسی و یا نظامی و غیره باشد. این باید اولین سمت کار باشد. دوم مبارزه با افرادگرایی و یا پیشگیری از افرادگرایی. ولی اگر مسئله های جای کار، رعایت نکردن حقوق کاری شما، مسئله جای اقامت، خودسری مقامات انتظامی باشد، این مسئله ها را سازمان های رسمی مهاجران مطرح نمی کنند.
چرا؟
چون که این آدمان جای راحتشان را یافتند. آنها از طرف نهادهای معین روسیه و سفارتهای کشورهایشان کمک‌های مالی رایگان می‌گیرند. آنها هم زندگی خود را دارند و نمی‌خواهند که مشکلی داشته باشند.
یعنی مقامات روسیه خوش ندارند که مهاجران از جهت اجتماعی متحد باشند.
جواب مثبت است، چرا که شما اندک صدا بلند میکنید، یعنی شما مشکلات را نمایان میسازید. اگر شما جدن مشکلات را آموزید، پس باید برای حل آن منتظم کار کنید. هیچ کس این را نمیخواهد. همه را وضع حاضره قانع میکند. انسان ها را وادار میکنند که در یک مقامی نیمه قانونی باشند، یعنی باید غیر قانونی کار کنند. آنها در بازارهای سیاه کار میکنند و نه به عیب خودشان، چون که کاردهندگان به آنها امکان نمیدن که قرارداد درستی کاری ببندند.
ما همیشه میبینیم که مثلا خودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشور به مهاجران احتیاج خواهد داشت، ولی در مطبوعات رسانه های دولتی راجع به مهاجران دیگر چیز می نویسند. این را چگونه فهمیم؟
даже государственные каналы.
Да, это очень характерно. Вы знаете, иногда это спадает, иногда наоборот снова поднимается, такая это волнами идёт, да?
بله، این یک چیزی خاص است. گاهی مثل موج بالا و پایین می شود. مثلا سال 2013 هم بود که افکار ضد مهاجرت اوج گرفت، بعد فرون نشست، ولی از ماه سپتامبر سال گذشته یک افزایش غیر عادی سر و صدا به ضد مهاجران مشاهده می شود. می دانید اینجا یک تناقض است و سیاستمداران آن را درویگی سیستم می نامند، یعنی سیاستمداران یک چیز می گویند و کار دیگری می کنند. در سطح سخن ما یک سیاست داریم، یک سیاست رمزی است. مثلا می گویند که به ما مهاجران ضرورند، بدون مهاجرانی کاری ما پیش نمی رود. اما در عمل وضع کاملا دیگر است. باری دیگر تکرار می کنم، قانونگذاری مهاجرت به حد پیچیده است که شما حتما یک قانون شکنی می کنید. بدون قانون شکنی نمی شود، زیرا باید در جای اقامت ثبت نام کنید یا در همان جایی که ثبت نام کردید زندگی کنید. این اجرا ناشدنی است و همه این را می داند، ولی وانمود می کنند که باید همین گونه باشد. همیشه در بند هستید. وضع چنین است که شما همیشه یک قانون شکنی میکنید و شما را میتوانند از هر چیزی که دارید محروم کنند. برای همین مردم میترسند، حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشید و شهروندی روسیه را هم داشته باشید. این هم کفالت نیست. من نمونه وحشتناکی را میارم. البته در تاجیکستان میدونند قضیه کرامت شریپوف را، انسانی که رهبر سازمان مهاجران کاری تاجیک و شهروندی روسیه بود. 30 یا 40 سال زندگی کرده بود، اکادمی علوم روسیه را ختم کرده بود، در زمان شوروی در هیئت نیروهای شوروی در آلمان خدمت کرده بود. او را با کدام یک بهانه ناچیز از حق شهروندی روسیه محروم کردند؟ من نمیدونم، ولی گویا هنگام گرفتن شهروندی کدام یک قانون شکنی کرده است. چی رسد به مهاجران کاری عادی؟
Его лишили гражданства российского, придравшись какой-то там, не знаю, мелочи, якобы, это я совершенно не уверен, что это было, какое-то якобы нарушение было при вступлении в гражданство.
یک عقیده هست که گویا حکومت های کشورهای آسیای مرکزی از شهروندانی از جهت اجتماعی فعال میترسند و از هر راه سعی میکنند در بین سازمان های مهاجران در روسیه اختلاف برانگیزند. شما با این عقیده راضی هستید و یا چنین تجربه را شاهد شده اید؟
شاید بیترسند، ولی اساسا سعی میکنند کاری این سازمان ها را به یک مجرای معین وارد نمایند. فعالیت شهروندان از نظر اجتماعی فعال را به یک مجرای برای خودشان موافق روانه سازند. شهروندانی به مثل ولنتینا چوپیک آدمانی برای آنها بسیار ناخوشایند هستند. اینها مسائلی را میبردارند که حکومت هر دو طرف نمیخواهند که آنها بررسی شوند. به وبسایت آژانس فدرالی اقلیت های ملی وارد شوید، در آنجا به غیر از اقلیت های بومی روسیه، سازمان های ملت های به اصطلاح آمده هست. در آنجا سازمان های تاجیکان و ازبکان و دیگران هستند. همه سازمان های فرهنگی خاص دسته های رقص و سرود هستند. مثلا درباره مرگ پسری 5 ماهه که وقتی تفتیش سنت ها از مادرش گرفتند و آن در یک شفاف دید، بحث زیاده نکردند. البته از بس که ماجرای بزرگ بود، مجبور شدند که درباره آن بگویند و با نرمی آن را در میان گذاشتند تا رابطه های دیپلماتی آسیب نبیند. گفتند که نگران هستند. این گونه نباید کرد و باید تفتیش شود و این حد اکثر کار است که نهادهای رسمی به خودشان اجازت می دهند.
شما چه فکر میکنید؟ آیا نسل نوی مهاجران در روسیه که صدها هزار یا میلیون ها نفر را تشکیل میدهند در آینده نزدیک در جامعه روسیه اعتراف میشوند و جایگاهشان را مییابند؟
به فکر من مییابند. شاید در آینده نزدیک نباشد، ولی در آینده قابل پیش بینی مییابند. این را میتوان در فروم های اینترنتی، در وبسایت ها، در شبکه های اجتماعی دید. مثلا در فیسبوک گروه هست با نام می میگرانتی. فروم های زیادی هست که زندگی واقعی ادامه دارد. زندگی در آنها می جوشد. در آنها نه فقط درباره فرهنگ، بلکه درباره همه چیز صحبت می کنند. البته این مردم روزی از خود درک می دهند. از طرف کشوری میزبان هم طرفدار دارند. نباید گفت که تمام روس ها بیگانه ستیز هستند. به نظر من در آینده قابل پیش بینی ما کشوری دیگر و مناسبت های دیگر با مهاجران را می بینیم.
ولادیمیر سرگیویچ، اگر چیزی مهمی بود که میخواستید خودتون بگوید و ما نپرسیدیم، مرحمت میتونید اضافه کنید.
وقتی شما پرسیدید که چرا مهاجران برای کسب جایگاه در جامعه روسیه سعی نمی کنند، این را می خواستم بگویم. تمایل وجود دارد که آن را جامعه شناسان خودنمایی جلادار می نامند. یعنی یک جوان یا نه چندان جوان به وطن درباره خود معلومات می فرستد. او می خواهد که خوب نمایان شود. برای همین نه خانه، نه جای کارش را ثبت کرده نشان نمی دهد، بلکه در نزد کلیسای جامعه عیسی نجات بخش، در نزد کلیسای وسیلی بلاژنی، در نزد ودینخا و غیر سلفی گرفته خود را موفق و خودکفا نشان می دهد. برای همین به وطن پول می فرستد و این را خودنمایی جلادار می نمند که مشکلات واقعی شما یک طرف می ماند و شما خود را در جامعه دیگرگونه نشان می دهید.
А другое дело, как вы себя преподносите, так сказать, на публике.
Мажорони тоджики ин карро мекунанд?
Ещё как делают?
Мекунанд. Хеле зиёд мекунанд.
Ташаккур профессор ва муаххиқи масоили муҳоҷират аз Русия Владимир Малахов аз шаҳри Москва бо мо суҳбат мекард.
از عالم چی میخوای در دلی من نشان ماند. محبتی من، محبتی من، محبتی عالم گیری من، ای عشق من، ای عشق من، ای عشق عالم سوزی من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما گلصفت شهیدی، نویسنده تاجیک است که اخیراً رمان تازه ایجادش اهریمن دسترس خواننده ها شد. اخیراً گلصفت خانم به دوشنبه تشریف آوردند و در صحبت نخست از آن کس پرسیدم که در آغاز ایجادیات شعر نویسی میکرد و چی سبب شد که حالا به نثر نویسی روی آورده است.
در جوانی همه شعر میگفتند، ولی من فهمیدم که برای من یک دستمور از چیز است. برای شعر نویستن خیلی باید تیار باشه و اون ادبیات بزرگی داریم و امروز هم خیلی جوان های خیلی زیاد داریم و شاعر و نویسنده هایی که در پیش چشم ما گذاشتند و رفتند و اونها برابر شدن خیلی مشکل است. و نصر برای مصادر چندان جورنویست هستم از روی اختصاصم و من یکم اثرم رو نوشتم از شهر آرمان های سبز و فهمیدم که من میتوانم، چون از یکم اثرم من جویسه گرفتم، هرچند که گفته ایستادم که این برای من مهم نیست، ولی این به من قوت داد و من من بعد فهمیدم که من میتوانم.
گلصفت شهیدی، همسری آهنگساز معروف تاجیک طالب شهیدی و مادر پرودوسر شناخته تبریز شهیدی، سال 1955 در شهر لنینگراد، سنگ پترزبورگ کنونی روسیه به دنیا آمده، رشته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. چند سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرده، سپس مدت مسئولیت رهبری نمایندگی شرکت رادیو و تلویزیون میر در تاجیکستان را به ذمه داشت. موصوف در شهرهای مسکو و لندن زندگی کرده، اعضای سازمان ایجادی ادیبان اوروآسیا و عضو سازمانهای ادبی آلمان، بریتانیا، کانادا و برنده چند جایزه بین المللی میباشد.
و میدونیم که نخست شما از نوشتن یک حکایه یا قصه های خورد و حتی افسانه ها شروع کرده، تو میدونم افسانه های بی بی گلصفت.
نه، بی بی گلصفت، نه،
گلصفت بی بی جان خیلی مشهور شده بود. ولی اخیراً اطلاع افتیم که شما حتی با نوشتن قصه های بزرگ از جمله رمان هم شروع کردید. چرا از ژانرهای کوچکی نثر شما باز با ژانرهای بزرگتر که این خیلی دشوارتر است، نه هر یک ادیب توانی نوشتن رمان ها رو دارد، شما با این ژانر رو آوردید؟
میدونید هر چی در دیگه است با کخلیس نیبرید. میدونید من اول یک برایم شوگیر شدم، خودم برای خودم گفتم میتوانم یا نی، اول قلمم رو درست کردم. بعد اولین مجموعه حکایه هم این پویست شد، چون که از پایی یک دیگر هر یک حکایه که اونجا هست و آن همچون پویست شد. دیدم که این کار رو کردم ممکن. بعد از این با چند پویست نوشتم، بعد رمان نوشتم. و میدونید نه، اگر آدم همون حکایه نوشته کند، رمان هم نوشته میتواند.
اون چیزی که من از اجادت شما خوندم بیشتر به موضوعهای اجتماعی رو می آورید. چرا به مسئله های تاریخی یا موضوعهای سیاسی رو نمی آورید؟
راستش رو میگویم سیاست رو دوست ندارم. حقیقتا ما به سیاست زندگی کردن نمیتونیم. این یک وقت شده است که همه سیاست باید داخل سیاست باشن، خواهم یا نخواهم، همتونیم؟ ولی من سیاست رو دوست ندارم. این یک. دویم، پرابلیم هایی که من میگذارم این پرابلیم هایی که حال طلب هستن و حال یا هم یافته میتوانن، این بهتر است. با سیاست، سیاست چوکر داشت میدونیم؟ سیاست مدارم همتون میگه. ولی این یک چیزی که برای من یک چیزی که من قبول ندارم. حاضر میگن اینجا جنگ، اینجا فلان، اینجا فلان. من گفتم در تاریخ انسانیت یک روزی به جنگ ندارم. فقط اون است که ما اینترنت نداشتیم و اینقدر واسطه های اخبار نداشتیم و نمیدونستیم انسانیت از روز پیدا شدنش تا امروز در جنگ جدال است.
شما گفته توانی روی اووردن به موضوعی سیاسی رو ندارید، شما توانش رو ندارید یا جرأت ندارید؟ زیرا در تاجیکستان حالا روی اووردن به موضوعی سیاسی یک کمی خطرناک هم هست.
نه، من به من از ایچی میدونید، من بغیر صدا از ایچی نمیدرسم. عموما من سیاست رو نمیدونم، راستش رو بیام کی میدونم؟ فکر میکنم سیاست مدارم هم نمیدونم، ولی میخوام همین سوال دیگر نشد. من نمیخوام در باره سیاست گفتم.
و در موضوع های اجتماعی که شما مینویسید، آیا زندگی مردم عادی و مشکلات آنها را بیشتر انعکاس میکنید در اثرهایتون؟
بله، بله.
کدام از مشکلات ها بیشتر خواهد؟
خیلی زیادان آخرین کتابم اهریمن. میدونید این زورواری در اویلا ما پاتریارکات بگیم، شوه مردی، یعنی که
مرد سالاری،
مرد سالاری. این یک چیزی است که عصرهای عصر هیچ نیست کرده نمیشه و خیلی زیاد پرابلم های اویلا، مسئله های اویلاری همش از این سر میزنه. یعنی با من مراجعت کردن، گفتن که شما همین خیلی مقاله زیاد می نویسن، خیلی چقدر در باره این فکر می کنن، چقدر قانون می برارن، لیکن یک اثر نویسید که برای همین دخترهایی که خودکشی می روند، برای زنها، زنهای جوان، این یک چیز باشد، دستوری باشد، خوننو بگن که من می توانم این زندگی رو خودم بود دست خودم دیگر بگرگون سازم. ولی این خیلی مشکل است، بی جمعه، بی آدمونی با این چیز وکولت دار که باید هم پسیخالوگی اویلوی هم رشد جمعیت رو و عموماً مناسبت اویلوی رو باید از بچگی، باید از خونه پدر و مادر یاد گیرد، یعنی که در خونه باید خوب باشد وضعیت، کجایی که نباشد زنها پیش از همه، دخترها باید با حیات اویلوی تیار باشد.
اینا میشود گفت که این یک دستورعمل برای زندگی
من عموماً کسی رو یاد نمیدیم، فقط اون چیزی که می نویسم چنان برای خواننده تاثیر بخش است که همچون دستور عمل خدمت کرده می تواند. چون من افتتاح این کتابم رو گذراندم و من خواننده های زیاده رو شنیدم که گفتن که این کتاب باید بسیارتر چوب شود به زبان تاجیکی و دیگر زبان ها چوب شود، چون که این مسئله فقط مسئله تاجیکستان نیست، تمام آسیا و تمام دنیا این مسئله رو دارد.
یعنی این کتاب علاقه در تاجیکستان نشر شد یا نه؟
بله، فقط تاجیکیش رو حاضر گبزنون کردیم که با تاجیکی خودم حاضر نه وقت دارم، حاضر من اثری نه سر کردم، امن سر کردم، من وقت ندارم، چون میخواهم هرچی که خواهم تستر نویسم، چون نمیدونیم ما چقدر خود عمر دادگی و برای همین ممکن من در این مدت کوتاه اینقدر کتاب آفریدم.
چون ما شما یه زمانه با ترجمانی هم مشغول بودیم،
بله، بله،
و شما که خود ترجمانی بهترین هسته.
بله، ولی اگر وقت باشد، من اگر اثر خودم رو ترجمه کنم من باید از نام نویسم، میدونی؟ من با... چون که به زبان تاجیکی اون چیزی که بروسی می‌نویسد کمی دیگر باید باشد، چون این زبان زبان مادری و من میدونم که برای خواننده ما دیگر خیلی باید رسونم. یعنی که من باز از سرینا باید از سرم رو به زبان تاجیکی نویسم.
شما که عضو سازمان ها و گیلدهای مختلفی ادبی و هنری در خارج تاجیکستان هستید، از جمله گیلدهای ادبان
آفرو
آسیو و
در لندن
و در کانادا، در روسیه،
در روسیه،
ولی شما عضو اتحادیه ادبان تاجیکستان هستید؟
البته نه، چون که آیین نامه دارم تا 6 سالگی، من بعد 6 نوشتن رو سر کردم. خوب، هیچ گرد نیست عضو بودن و عضو نبودن برای آدم ایجادکار این چیزی اساسی نیست. اونجا خواستم مرا قبول کردن، نمیدونیم اینجا نخواستم قبول نکردن، ولی خواننده من مرا قبول کرد. این اساس
فکر میکنید این اصلا به خاطر همون آیین نامه اتحاد ادیبان تاجیکستان است یا یگون؟
نه تنها همین، من با یگون کس یگون ایرادی ندارم. آیین نامه دارم، از روی آیین نامه کار میکنم. خیلی خوب.
خوش به حالتون پس. و گلصفت خانم، میخواستیم همزمان بپرسیم که شما نماینده یک خانواده خیلی معروف هستید.
بله.
که پدر شما زمان وزیر تجارت تاجیکستان بودن، حالا همسر شما یک بستکار از همه مشهور تاجیک هستند
در جهان، در مقیاس جهان.
بله، حالا که ما اکنون از تاجیکستان میگویم، بله، شما حالا بیشتر در کدام شهرها زندگی دارید؟
برون چک شدیم از پشت بچه ها. ما بیشتر در مسکو بودیم. حالا بعد چونی پسر خوردی هم ما رو به لندن برد، از اونجا حاضر کوچید و ما رو هم با هم گرفت به دوبای. میدونی خیلی اکتون
پس شما حالا در دوبای هستید؟
در دوبای، هم در دوبای هم در دیگر جایی که بچه ها ما هستن. سه پسر هم هر پیش را اگر خبر گیدی تبید یک صبح میشن با وطن بیرید برگردید.
میخواستم درباره فرزندانتان اطلاع بیشتر داشته باشیم که میدونیم یک پسر شما در مسکو با هنرمندان همکاری دارد، یکی ما میدونیم یکی از مؤسسه‌های بانک مشهور حالا در تاجیکستان است، و اصلا درباره اویله خانواده خود اطلاع میدادید بیشتر؟
میدونید
اسکندر،
من یک آدمی هستم که درباره بچه‌ام کم حرف میزنم. بگذار همون فعالیتشون، زندگیشون خودش گویا باشه. من همچین مادر فقط میتوانم دستگیری کنم، فخر کنم، ممکن با سخنی خوب آن نیکی ما از پدر و مادرهایی که از شوروی اومدیم اونقدر چیزی هم نداریم که برای این هوای کنیم، و چیزی که ما با فرزنده حاضر میراث میگذاریم این سخنی خوب، این ایجادی که ما از پشت خود میمونیم که اینها فخر کنن، فخری که از پشت پدر و مادر دارن، و این بهترین چیز است. میدونید با مال و با چیز و با غنیمتی که آدم ها دارن با این نام خوب رو یافتن مشکل. نام خوب فقط با کارهای خوب. و بچه هم رو همی خیلی بگم که فقط دنیم کاری خوب، کاری خیر چقدر توانیدون همین نام رو پس نزنیدون، چون به هر کس این خیلی نام نمیبیاد. پدر و مادرم بسیار آدمای نقص گذشتگی، یعنی خونه خونه پدرم.
شما همسری بستکاری از همه مشهور تاجیک طالب خان شهیدی هستید، و آیا نفوذ اون کس که یک در سطح جهانی بستکاری معروف هستند، شهرت شما به عنوان ادیب رو زیر سایه نمیگذارد؟
نه، من تو اون کس بری شده نمیدونید، من باید 18 ساله بیسر میکرد، و اون هم باشد میدونید موسیقی دو با بنده های انتخاب کرده اش تقدیم میکند. میدونید فهمیش موسیقی، چون این دل خداست، یعنی صدای دل خداست موسیقی، و من خیلی خرسند هستم. من همه وقت در سوی این کس، ولی هزار که ما خودمو کشش نکنیم، لیکن زن همه وقت می شکفت و نام دارد اگر در نزدش شوهری خوب و صمیمی و یک شوهری که می توانی با اون فخر کنی، نه فقط با اون که نامی بلند دارد، با اون که خوبه.
هدف های نزدیکترین شما در زمینه ایجادیات، شما گفتید یک نوشتن قصه نوی رو شروع کردید.
بله.
و این چی قصه است و در چی زمینه و قهرمان هاش کجا می روند؟
عموما همه چیزی که می نویسم همش از زندگی، برای همین با خواننده خیلی جالب، چون که میگه همین یک چیز رو می نویسم میگه شما از کجا می دونید تاریخ ما رو. این چیزی که حاضر می نویسم اینم از زندگی.
خیلی تشکر و بازم خوش اومدید به وطن.
تشکر.
و برایتون موفقیت و کامیابی ها عرض مندیم.
تشکر به شما.
با تشکر از گلصفت شهیدی برنامه امروز را به پایان میبریم و یکایک شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس دویمی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، اینچنین به مناسبت روز بین المللی اولمپی مارافون دو برگزار شد. مارافون در مسافه 22 کیلومتر با اشتراک شهروند استرالیا مینا گولی از استراحتگاه سراب ناحیه ورزاب آغاز گردیده در نوروزگاه پایتخت خاتمه یافت. در تاجیکستان 11 مارافون به درازی 458 کیلومتر در ساحل دریای آمو و شاخوب‌های آن دایر می‌گردد. میناگولی در دایره مارافون جهانی آب که 22 مارت آغاز شده بود، در تاجیکستان با برگزاری 9 مارافون قدقد دریاهای زرافشان، آمو، پنج، ونج و ورزاب علکه مسافه حدود 300 کیلومتر را طی نمود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک به خاطره گنادی ارزومانوف که روزهای 4 و 5 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 12 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی ورزشکاران از قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مدال های طلا را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 200 متر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میانی مردان صاحب شدند. در مسابقه جودو تبلیسی گرند سلم که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. در این مسابقه بیش از 270 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در سابقه مردان 9 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر شهباز سید ابرورف، محمد رحیم سرخانوف و شادمان ریزایف نتیجه های خوب تر نشان داده در وزن خود جای 7 را صاحب گشتند. منتخب گرجستان با کسب 14 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای غالب شد. بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز گشتند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم ملی میانمار را مغلوب کرد. نخستین بازی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 روز 8 ایون در ورزشگاه به نام دالان امرزاقوی شهر بیشکک با تیم ملی میانمار برگزار شد. در آغاز بازی هجوم فوتبالبازان تاجیک با گل انجامید. شروانی مبدشویف در دقیقه 9 توپ را از مسافه نزدیک به هدف رساند. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 55 منوچهر جلیلوف از پنالتی یا جریمه 11 متری گل دوم را زد. بعدی 2 دقیقه گل سوم را باز هم شروانی مبدشویف از نزد دروازه با ضربه سر به ثمر رسانید. گل چهارم را احسان پنجشنبه در دقیقه 84 از مسافه دور واردی دروازه کرد. به این ترتیب بازی با حساب 4-0 به نفع منتخب تاجیکستان به پایان رسید. احتم نظرف، کاپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
مربی مون مورا زاداچوی پاوام موندگان تیم ملی را میخوایم بازیامون خوشو نشون تیم بالشکر خرسان کنیم.
همه بازی های گروه F در شکل متمرکز در پایتخت قرغیزستان برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان در دو بازی دیگری خود 11 ایون با منتخب سنگاپور و 14 ایون با دسته میزبان قرغیزستان بازی خواهد کرد. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالب گروه و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه می یابند. متخصص خارواتی پیتر سگرد، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، در نشست خبری پیش از بازی مقابل منتخب میانمار گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راحت گرفتن است. ضمناً در تاریخ فوتبال تاجیک تیم ملی تاجیکستان یگان بار به مرحله نهایی جام آسیا راه نیافته است. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دومش نیز در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی از تیم امارات متحده عرب با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شب دوشنبه 6 ایون در ورزشگاه لکوموتیو شهری تاشکند برگزار شد. عبدالعزیز البلوشی در دقیقه 13 حساب را باز کرد. گل دوم را منصور سعید المنحلی در دقیقه 78 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. بازی دیگری دور دوم در گروه دی میان دسته های منتخب ژاپن و عربستان سعودی با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه، تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 4 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صفند. منتخب امارات متحده عرب با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. دسته منتخب تاجیکستان که بدون امتیاز در زینه آخرین جدول جایگیر شده است، صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش در گروه دی روز پنجشنبه 9 ایون در ورزشگاه بنیادکاری تاشکند با دسته منتخب ژاپن از حق اشتراک در دور چهارک نهایی مسابقه محروم شد. در مرحله نهایی جام آسیا که در ازبکستان تا روز 19 ایون ادامه می‌یابد، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته پیش صف مبارزه را در چهارک فینال ادامه می‌دهند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دوم دوستانه که 4 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. گل یگانه را بیژن نشان بایزاده در دقیقه 37 به ثمر رسانید. اهل دین توردیف، سرمربی منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
کماند بسیار کماند با قوت است، بازیگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب و جلب کننده نشان میدهد.
یادآور میشوم فوتبال بازان جوانی تاجیک در بازی اولی دوستانه بر همسالانشان از امارات متحده عرب با حساب 3-1 پیروز شده بودند. باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با دسته های کمبوج، لبنان و سنگاپور رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برپا می گردند. دسته یک زمان سرمخلص و آوازداری حاصلات فرخار تلاش دارد موقعی سالهای پیش داشتش را برقرار کند. در همین حال حاصلات در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیش صف است و این موفقیتش را در پیدا نمودن سرپرست و دستگیری مقامات محلی می داند. همکاری ما محمود جان رحمتزاده که در یکی از تمرین های تیم حاصلات اشتراک داشت با سرمربی دسته جوهرشاه شاخ یوسف هم صحبت شد و حالا گزارش او را می شنویم.
حاصلات در پنج بازی که در لیگ اول کرده است هیچ شکست نخورده است. مربیان و بازینگران دسته تلاش دارند دسته را به مقامی که یک زمان داشت برگردانند. در بازی آخر حاصلات دسته وحدت شهری وحدت را با حساب 7-1 شکست داد.
چیزی که در تمرین ها استفاده بردیم و ما امروز در بازی استفاده برده سازوار سه خال گشتیم.
6 سال پیش دسته حاصلات در لیگ اول بازی میکرد. رانا رحیمزاده رئیس سابق ناحیه به دسته همجانی به کمک کرد تا به لیگ عالی راه یابد. رقیب دسته پرقوت استقلال دوشنبه هم بود. آن زمان یکی از دسته های سرمخلص در جنوب تاجیکستان به حساب می رفت. بعدی رفتن رانا رحیمزاده و جایگزین او شدن سلیمان ولیزاده توجه به دسته کاهش یافت و شکسته شد. از بس که سرپرست و بازینگران خوب نداشت به لیگ اول فرامد. حالا ظاهرا دستگیری بیشتر است که حاصلات سعی دارد به لیگ عالی راه یابد.
بازی ما با دسته وحدت بود. بازی خیلی بازی شاپور. دسته وحدت یوشترین دسته جمهوری تاجیکستان میباشد که در لیگ یکم بازی میکند.
حاصلات فرخار سال 1980 در دوران اتحاد شوروی تاسیس یافته است. آن زمان 30,000 مخلص داشت. بعدی پاشخوری شوروی این دسته نفوذ و اعتبارش را از دست داد. در سالهای استقلال هر وقت سرپرست درست یابد بازی خوب از خودش نشان میدهد. یک زمان برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده است. مشکلی دسته چون در دیگر گوشه های تاجیکستان این است که رهبرانی که به ناحیه می آیند مطابق به ذوق خود به ورزش یا فوتبال اهمیت می دهند. بازی حاصلات هم مثل ذوق رهبرانش تغییر می یابد.
بازی های دور دومی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان با شرکت 8 دسته برگزار شد. دسته روشنی کلوب که در مهمانی کلوبی مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 6-5 شکست داد، با 6 امتیاز در جدول مسابقه پیش صف گردید. دسته های سارا کمپانی دوشنبه و سپر خوجند با 4 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند. سارا کمپانی در میدان خود تیم سمندری شهر ترسونزاده را با حساب بزرگ 15-1 شکست داد. سپر باشد در مهمانی تیم استقلال دوشنبه را با حساب 4-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور دوم تیم استرفشنی شهری استرفشن بر دسته مهمان پایتخت دوشنبه با حساب 5-2 غالب آمد. بازی های دور سوم سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان روزهای استراحت برگزار می شوند. روز شنبه 11 ایون سپر با استرفشن و سمندر با استقلال، روز یکشنبه 12 ایون روشن با سورو کمپانیا و پایتخت با کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی میکنند. سابق فوتبال بازی معروف دسته مشهور پامیر دوشنبه محسن محمدیف نایب اولی پرزیدنت باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه تعیین شد. در این باره سامانه باشگاه استقلال خبر داده است. محسن محمدیف قبلاً در باشگاه استقلال به حیث سرمربی فعالیت کرده بود. تحت سروری او استقلال جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان، سوپر جام جمهوری و 2 دفعه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده سال 2017 به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهای بای مادرای درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ ها
های زرد و تنهایی، تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم، کلواری پاره پاره ای نسرین است. از من بیرن هرچی که در من با، از من بیرن شوقی شکوف تنها، از من بیرن امید فردا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. منابع در شهر خاروق میگویند که روز 12 ایون در محله ترچید یا اوپدی مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات مخصوص شروع شده است. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. به سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباط تلفنی با بدخشان، دریافت تفصیلات حادثه نیز مشکل است. یک منبع با شرط فاش نشدن نام روز یکشنبه گفت را به محله ترچید از چند طرف بسته شده، افراد نقاب‌پوش خانه به خانه خورسند مزاروف، زایر رجبوف و شخصانی به آنها نزدیک را میکوبند. زایر رجبوف و خورسند مزاروف از شخصانی نزدیک به امام نظر امام نظروف هستند. امام نظروف سال 2012 هم در خاروق به طور مرموز کشته شد. آنها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالان جامعه و رهبران غیر رسمی منطقه مینامند، ولی مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی خاروق نام میبرند. درباره کشته شدن آنها نیز گزارش ها میرسد، ولی مقامات به طور رسمی آن را تصدیق یا رد نکردند. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 11 ایون گفتند که طالب ایامبکوف، منور شمبیو و نیازشاه گلابوف سه تن از چهره های با نفوذ در میان جوانان ولایت بدخشان را دستگیر کردند. بازداشت این افراد به دنبال ناآرامی های مهم امسال در شهر خاروق و ناحیه روشان صورت میگیرد. نیروهای روسیه روز 12 ایون با توپخانه ها به شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین ضربه زدند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی در شهر سیوردونتسک با زد و خورد های کوچه به کوچه ادامه داده، کوشش دارند که تلاش های روسیه را برای اشغال پوره شهر سست گردانند. زد و خورد برای سیوردونتسک هفته ها باز ادامه دارد. والی لوهانسک سرگی هایدای روز 12 ایون در پیامی در تلگرام نوشت که لیسیچانسک زیر حمله های شدید توپخانه ها است. لیسیچانسک در ساحل دریای سیورسکی دونتسک در جنوب غربی شهر سیوردونتسک جایگیر است. هایدای میگوید نیروهای روسیه تقریبا 90% شهر را زیر نظارت دارد، ولی ستاد کلی اوکراین در بیانیه گفته است که نیروهای اوکراینی در چندی از منطقه ها استادگری میکنند. روز 11 ایون در کارخانه کیمیاوی آزاد در سیوردونتسک ترکش روی داد و سوختار تا شام دوام کرد. هایدای میگوید صدها نفر در این کارخانه پناه بردند. جنگجویان طرفدار روسیه گفتند که آزاد را احاطه کردند و ادعا دارند که در آنجا محافظان اوکراینی بند ماندند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین فعالیت‌های نظامی چین را در نزدیکی تایوان تنقید کرده است. پکن امسال به منطقه دفاع هوایی تایوان ده‌ها حمله انجام داد. وزیر دفاع چین روز 10 ایون هشدار داد که در صورت اعلان استقلال تایوان، چین آماده است به جنگ برود. لوید آستین روز 11 ایون هنگام سخنرانی در یک نشست امنیتی در سنگاپور که در آنجا وزیران دفاع کشورهای آسیا و جهان حضور داشتند گفت: آغاز اقتباس، ما شاهد افزایش فعالیت‌های نظامی اغواگرانه و بی‌ثبات کننده در نزدیکی تایوان هستیم. پایان اقتباس. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند که در صورت ضروری باید با زور تصرف شود. تایوان می‌گوید کشور مستقل است و از آزادی‌ها و دموکراسی خود دفاع می‌کند و چین را مسئول تنش‌ها می‌داند. و خبر دیگر هم به چین وابسته است. مقامات در پکن روز 11 ایون هشدار دادند که پایتخت چین با پنجشنبه زیاد کووید 19 روبرو است. منصبداران در چند منطقه محدودیت‌های وابسته به بیماری همگی را سخت‌تر کردند. به اطلاع رسمی روز 10 ایون در پکن 61 و 11 ایون بیش از 40 مورد نوی گرفتاری به بیماری کرونا ویروس ثبت شد. دو هفته پیش در مرکز چین محدودیت‌های وابسته به بیماری کووید 19 را سبک کرده بودند. شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس نو در چین در مقایسه با کشورهای دیگر پایین تر بوده است. در این کشور دارای 1,400,000,000 اهالی زیاده از 224,000 کس بیمار شده، بیش از 5,200 نفر جان خود را از دست دادند. و خانواده شان پینر از بریتانیا گفتند از محاکمه نمایشی و غیر قانونی او در منطقه جدای طلبی دنیسک اوکراین بسیار متاثر شدند. اعلامیه آنها روز 11 ایون و توسط وزارت کارهای خارجه بریتانیا نشر و پهن شد. در اعلامیه گفتند شان پینر بر اساس کنونسی ژنو باید از همه حقوق یک اسیر جنگی بهره مند شود. دادگاه دنیسک اوکراین منطقه زیر حمایت روسیه روز 9 ایون پینر را به دلیل مبارزه در کنار نیروهای اوکراینی به اعدام یا قتل محکوم کرد. با عین گناه ایدن اصلین از بریتانیا و ابراهیم سعودون دانشجوی مراکش نیز به قتل محکوم شدند. اصلین و پینر در یک قسمی نظامی اوکراین در شهر ماریوپول خدمت میکردند. آنها را ماه اپریل امسال دستگیر کردند. سعودون ماه مرد در نزدیکی شهر ولنوخای ولایت دنیتسک به اسارت افتاد. مقامات روسیه آنها را زرخرید شمرده گفتند که نسبتشان قانونهای بین المللی درباره اسیران جنگی تطبیق نخواهد شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسی باو دیرو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید
www.azadi.org
نمایندگان بلندپایه سازمان ملل متحد و ده ها کشور جهان در دوشنبه مسئله کمبود آب در گوشه های جهان را بررسی کردند، اما از نبودن آب آشامیدنی در بعضی از منطقه های تاجیکستان یاد نآوردند. نشست روز 7 ایون برگزار شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفت حدود 2 میلیارد نفر در جهان به شبکه تامین آب آشامیدنی به خطر دسترسی ندارند و همه ساله قریب 500,000 نفر از بیماری های سرایتی وابسته به آب به هلاکت می رسند. در سخنرانی 20 دقیقه ای او درباره کمبود آب در داخل تاجیکستان اشاره نشد. رئیس جمهور تنها گفت کشورهای روبرشت که تاجیکستان هم به این گروه داخل می شوند به مدد کشورهای پیشرفته و سازمانهای مالی جهانی در مسئله تامین آب با مشکل دچار خواهند شد.
در 20 سال آخر ما ضمن تطبیق تشبث‌ها به مانند سال بین‌المللی آب تازه 2003 در سال بین‌المللی عمل آب برای حیات و سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب 2013 سعی و تلاش های مشترک را همه جانبه تقویت بخشید.
صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آبی آسیای مرکزی قرار دارد، ساکنان کشور هنوز پر به آب تازه دسترسی ندارند. بانک جهانی سال 2016 در گزارش گفته بود تنها 38% اهالی تاجیکستان به سیستم متمرکز تامین آب آشامیدنی دسترسی دارند. آمار رسمی بیانگر آن است که با گذشت 6 سال وضع چندان تغییر نکرده است. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب روز 7 ایون در حاشیه کنفرانس آب برده آزادی گفت فعلا زیاد از 80% ساکنان در شهرها با آب آشامیدنی پر دسترسی دارند، ولی به گفته وزیر تنها نزدیک 40% اهالی در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند.
در این باره علاقه ما در یک جایگی 4 لایحه بزرگ رو در شریکان روش که بررسی نموده استادم. این البته ما امکانات میدهد که این دسترسی ها رو زیادتر نمایم.
در بسیاری از ناحیه های تاجیکستان میتوان دهه ای را پیدا کرد که ساکنانش از کمبود آب آشامیدنی رنج میکشند. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه های نو این مشکل را جدی تر میکند. بعضی از ساکنان در حوله های خود چاه کنده و از آن استفاده میبرند، برخی دیگر مجبورند آب بخرند. رادیوی آزادی 2 سال پیش درباره ساکنان 11 دهه جماعت اسنبای ناحیه رودکی گزارش داده بود که از مهمترین وسیله برای زندگی آب محرومند. این ساکنان گفتند مشکل بی آبی مجبور کرده است که قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آن خرج کنند. آنها به خاطر نداشتن جای زیست در گوشه های دیگری کشور مجبورند رنج بی آبی را تحمل کنند. موج گل رجب و یک ساکن دهه اسنبای ناحیه رودکی پیشتر به رادیوی آزادی گفته بود بعضن برای آبی شوره که از زیر زمین می براید جنگ و جنجال میان همسایه ها صورت می گیرد.
جنگ و جنجال مثل دو گودکو رو می زنن خالی می رن خونه ها یک کش و کش.
3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم می گویند حل نشده مانده است و مقامات می گویند از پیش هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شماری از معلمان یک مکتب در ناحیه شهر نو به رادیو آزادی شکایت کردند که به احتمال زیاد امسال هم رخصتی پولی خود را پورا دریافت نمی کنند. آنها میگویند سال گذشته ماهانه دوره تعطیل را با بهانه مرحله به مرحله نتوانستند پورا بگیرند. رهبریت این مؤسسه تعلیمی گفتند این مشکل سال گذشته جای داشت، اما امسال برطرف شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. یکی از آموزگاران مکتب رقم 18 به نام بدالیتیموف در ناحیه شهر نو به رادیو آزادی از آن نگرانی کرد که احتمال دارد امسال هم او و همکارانش رخصتی پولی خود را با بهانه نبودن مبلغ نمیتوانند پورا به دست بگیرند. این هم صحبتی ما گفت سال گذشته قسمی از معاش ماهانه دوره تعطیل را دریافت نکرد. گفتند که یک بار رخصتی پولی را نمیگیرید، مثل معاش هر ماه میگیرید، ولی من فقط یک ماه گرفتم. با این مشکل همکاران دیگرم هم روبرو شدند. حالا به ما گفتند امسال هم رخصتی پولی را ماه به ماه میگیریم. افزود او. آموزگاران مؤسسه های تعلیمی که زمان تعطیل تابستانه به رخصتی می روند می توانند برای از 28 تا 56 روز رخصتی پولی بگیرند. در مکتب رقم 18 در شهر نو در 43 کیلومتری غرب دوشنبه حدود 700 خواننده تحصیل می کنند و با آنها 30 معلم درس می گویند. محیا حمید و مدیر مکتب در صحبت تلفنی به رادیو آزادی پرداخت نشدن رخصتی پولی پوره آموزگاران را در سال گذشته تصدیق کرد، ولی گفت
این مسئله سال گذشته در حقیقت شدگی بود. با اون خاطر که کوارتال به مبلغ تقسیم شد، همین هم هم دو کوارتال به داده دیم، لیکن این مشکلی امسال حل نمیشد. خیلی خودشه یافتیم.
محیا حمید و همچنین اضافه کرد که این مشکل امسال برطرف شده است و آموزگاران می توانند رخصتی پولی امسالای خود را پوره بگیرند. بر اساس کدکس جنایی تاجیکستان با کارفرما، رهبری کارخانه، مؤسسه یا تشکیلاتی که بیشتر از دو ماه مزد کار، نفقه، استیپندیا یا یاردن پولی پرداخت نمی کند، جریمه می شود و اگر این کار را غرضمندانه می کند تا دو سال به زندان محکوم می شود. نورالله محمدالله‌زاده معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی روز 3 اپریل به رادیو آزادی گفت کارفرما وظیفه دار است و کارمند پیش از به رخصتی رفتن رخصتی پولی او را پرداخت کند. عین زمان او گفت در مؤسسه های تعلیمی با رضایت دو طرف ممکن است پولی رخصتی مرحله به مرحله پرداخت شود. از بس که همه معلمان در یک وقت یعنی زمان تعطیل به رخصتی می روند، احتمال برخی از مؤسسه ها نمی توانند پیش و پیش همه مبلغ آنها را یک جای پرداخت کنند. در این حالت با روزگی طرف ها ممکن است رخصتی پولی آنها در دو دوره پرداخت کرده شود. افزود او. نورالله محمدالله‌زاده همچنین تاکید کرد آنهایی که مزدشان از سوی کارفرما پورا یا قسمان پرداخت نشده است می توانند با عریضه به خدمات نظارت در سوهای مهنت مراجعه کنند. مشکل پرداخت رخصتی پولی آموزگاران و شکایت آنها از این در حال است که یک مقام حکومت شهر نو خبر داده بود که در مدت کمتر از یک سال در این ناحیه صدها آموزگار مکتب و شاگردانشان را ترک کردند و بسیاری از آنها برای کار به روسیه رفتند. نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان با تکیه به صحبت شهلا یولدوشه و یک نماینده شعبه معارف حکومت ناحیه شهر نو نوشته است از ماه اپریل و می سال 2021 تا اول ماه فوریه سال 2022 در مجموع 322 آموزگار با سبب های گوناگون ترک کار کردند. از روی تحلیل ها 214 آموزگار به مهاجرت مهنتی رفتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تو نور چشمم، تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم.
جای تو نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه اوج صدای تو، هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارثه فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها توی تو، دنیای من تنها توی تو، فردای من تو، نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه یه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
یک محقق روس میگوید مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان برای پیدا کردن جایگاه و یا مقام خود در روسیه سعی زیاد نمی کنند. او مهاجران تاجیک را با مهاجران عرب از مراکش مقایسه کرده است که سالهای 80 عصر گذشته برای یافتن جایگاه خود در جامعه فرانسه به مبارزه شروع کردند. پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از مسکو ولادیمیر ملخوف، مؤلف پژوهش چرا تاجیکان مثل عرب ها نیستند، مهمانی ماست.
تشکر که برای ما فرصت پیدا کردید. اولین سوال این است که چرا برای تحقیق خود چنین نامی بحث برانگیز، برای چی تاجیکان مثل عرب ها نیستند را انتخاب کردید؟
Это скрытая иллюзия на знаменитую статью Аристида Зольберга.
این یک تشبیه پوشیده به مقاله معروف دانشمند آمریکایی آریستید زولبرگ است که با نام چرا اسلام مثل زبان اسپانیایی است نشر شده است. من این گونه نام گذاشتم که چرا تاجیکان مثل عرب ها هستند و یا نیستند. یعنی من این مسئله را بررسی می کنم که بین مهاجرت بعد از ختم مستملکه‌داری به اروپای غربی، مثلا از کشورهای مغرب به فرانسه و یا از اندونزی به هلند، از پاکستان و هند به بریتانیا و از کشورهای شوروی سابق به روسیه امروزه چی تفاوت های هست. البته من می فهمیدم که این معنی دو خوره دارد، چرا محض تاجیکان، ولی من این را در ناخونه گرفتم، یعنی نام عمومی را برای مهاجران انتخاب کردم، نه فقط شهروندان تاجیکستان را یا نه فقط ملت تاجیک را که حالا در زبان عامه روسیه رایج شده است. آنها همه را تاجیک می نامند و فکر نمی کنند آنها کی هستند، شاید ازبک باشند یا شاید از یک کشور دیگری آسیای مرکزی. تاجیکان یک نام عمومی برای مهاجران شده است که متاسفانه از تأثیر نژادپرستی در روسیه برمی آید و ساکنان کشور میزبان هیچ زحمتی به خود نمی دهند که دایر به فرهنگ آنها اندیشه کنند که به وطنی آنها آمدند.
дает себе труда подумать что за культура стоит за людьми которые к ним приехали.
شما در تحقیق خود میگویید که مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان سعی نمی کنند در جامعه روسیه جایگاه و یا مقام خیش را پیدا نمایند. چرا؟
نه اینکه سعی نمی کنند، بلکه آنگونه من نوشتم به آن برتری می دهند که در جامعه نمایان نباشند. اینجا یک عده سبب های وجود دارند، ولی پیش از همه قانونگذاری پیچیده مهاجرتی روسیه و به خصوص عملکردهای مقامات انتظامی ما است. انسان همیشه در یک موقع لرزان یا آسیب پذیر است و اگر برای حق خود صدا بلند کند به خطر اخراج از کشور دچار می شود و مردم این را می فهمند و در عموم سعی می کنند که در جامعه نمایان نباشند، می خواهند که اصلا عیان نباشند.
این
میشه پابلیم
دا؟ سوشن ایرن.
پس میتوان گفت که سیاست پیش گرفته مهاجرتی مقامات روسیه به تاجیکان یا مهاجران دیگر از کشورهای آسیای مرکزی امکان نمیدهد که در روسیه جایگاه خود را پیدا کنند و مثلا نمایندگان خود را در اداره های دولتی و قانونگذاری روسیه داشته باشند.
Но понимаете, объединение здесь вот какая вещь. Во-первых, объединения все-таки определенные существуют.
میدونید اینجا یک مسئله معین هست. اول اینکه اتحادیه های مشترک وجود دارند. مسئله دیگر اتحادیه های رسمی و غیر رسمی است. اتحادیه های غیر رسمی که منافع و آرمان های مردمی واقعی را انعکاس می کنند یک چیز است. اتحادیه های رسمی و یا سازمان هایی که با مقامات همکاری می کنند چیزی دیگر هستند. مقامات کار با سازمان های رسمی را افضل تر می دانند که سند های قانونی دارند، در بانک حساب دارند یا که تجربه همکاری با مقامات رسمی و منصبداران را دارند. و اون آدمانی که گویا مهاجران را در روسیه نمایندگی می کنند می گویند که نماینده واقعی مردمی واقعی هستند، ولی درباره واقعیت این علاهیده گپ می زنیم. به هر صورت آنها بر اساس قاعده ها عمل می کنند، قاعده هایی که آنها رعایت می کنند و آنها از بالا یعنی از طرف میزبان دیکته شده است. اینها قاعده های عادی هستند. اول فعالیت شما باید به مسائل فرهنگی، معارف، چاره‌بینی های فرهنگی به مثل انسمبل های رقص و سرود بخشیده شده باشد. مثلا اگر قرقیز ها باشند مثل برگزاری چاره‌بینی بخشیده به زادروز چنگیز ایتمتوف، یا اگر تاجیکان باشند به مثل زادروز فردوسی و یا نظامی و غیره باشد. این باید اولین سمت کار باشد. دوم مبارزه با افرادگرایی و یا پیشگیری از افرادگرایی. ولی اگر مسئله های جای کار، رعایت نکردن حقوق کاری شما، مسئله جای اقامت، خودسری مقامات انتظامی باشد، این مسئله ها را سازمان های رسمی مهاجران مطرح نمی کنند.
چرا؟
چون که این آدمان جای راحتشان را یافتند. آنها از طرف نهادهای معین روسیه و سفارتهای کشورهایشان کمکهای مالی رایگان میگیرند. آنها هم زندگی خود را دارند و نمیخواهند که مشکلی داشته باشند.
یعنی مقامات روسیه خوش ندارند که مهاجران از جهت اجتماعی متحد باشند.
جواب مثبت است، چرا که شما اندک صدا بلند میکنید، یعنی شما مشکلات را نمایان میسازید. اگر شما جدن مشکلات را آموزید، پس باید برای حل آن منتظم کار کنید. هیچ کس این را نمیخواهد. همه را وضع حاضره قانع میکند. انسان ها را وادار میکنند که در یک مقامی نیمه قانونی باشند، یعنی باید غیر قانونی کار کنند. آنها در بازارهای سیاه کار میکنند و نه به عیب خودشان، چون که کاردهندگان به آنها امکان نمیدن که قرارداد درستی کاری ببندند.
ما همیشه میبینیم که مثلا خود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشور به مهاجران احتیاج خواهد داشت، ولی در مطبوعات رسانه های دولتی راجع به مهاجران دیگر چیز می نویسند. این را چگونه فهمیم؟ даже государственные каналы.
Да, это очень характерно. Вы знаете, иногда это спадает, иногда наоборот снова поднимается, такая это волнами идёт, да?
بله، این یک چیز خاص است. گاهی مثل موج بالا و پایین می شود. مثلا سال 2013 هم بود که افکار ضد مهاجرت اوج گرفت، بعد فرو نشست، ولی از ماه سپتامبر سال گذشته یک افزایش غیر عادی سر و صدا به ضد مهاجران مشاهده می شود. می دانید اینجا یک تناقض است و سیاستمداران آن را درویگی سیستم می نامند. یعنی سیاستمداران یک چیز می گویند و کار دیگری می کنند. در سطح سخن ما یک سیاست داریم، یک سیاست رمزی است. مثلا می گویند که به ما مهاجران ضرورند. بدون مهاجرانی کاری ما پیش نمی رود. اما در عمل وضع کاملا دیگر است. باری دیگر تکرار میکنم، قانونگذاری مهاجرت به حد پیچیده است که شما حتما یک قانون شکنی میکنید. بدون قانون شکنی نمیشود، زیرا باید در جای اقامت ثبت نام کنید یا در همان جایی که ثبت نام کردید زندگی کنید. این اجرا ناشدنی است و همه این را میداند، ولی وانمود میکنند که باید همین گونه باشد. همیشه در بند هستید و از چنین است که شما همیشه یک قانون شکنی میکنید و شما را میتوانند از هر چیزی که دارید محروم کنند. و برای همین مردم میترسند، حتی اگر شناسنامه روسی هم داشته باشید و شهروندی روسیه را هم داشته باشید. این هم کفالت نیست. من نمونه وحشتناکی را میارم. البته در تاجیکستان میدونند قضیه کرامت شریپوف را، انسانی که رهبری سازمان مهاجران کاری تاجیک و شهروندی روسیه بود. 30 یا 40 سال زندگی کرده بود. اکادمی علوم روسیه را ختم کرده بود. در زمان شوروی در هیئت نیروهای شوروی در آلمان خدمت کرده بود. او را با کدام یک بهانه ناچیز از حق شهروندی روسیه محروم کردند؟ من نمیدونم، ولی گویا هنگام گرفتن شهروندی کدام یک قانون شکنی کرده است. چی رسد به مهاجران کاری عادی؟
Его лишили гражданства российского, придравшись к какой-то там, не знаю, мелочи, якобы, это я совершенно не уверен, что это было, какое-то якобы нарушение было при вступлении в гражданство.
یک عقیده هست که گویا حکومت های کشورهای آسیای مرکزی از شهروندانی از جهت اجتماعی فعال میترسند و از هر راهی سعی میکنند در بین سازمان های مهاجران در روسیه اختلاف برانگیزند. شما با این عقیده راضی هستید و یا چنین تجربه را شاهد شده اید؟
شاید بیترسند، ولی اساساً سعی میکنند کاری این سازمان ها را به یک مجرای معین وارد نمایند. فعالیت شهروندان از نظر اجتماعی فعال را به یک مجرای برای خودشان موافق روانه سازند. شهروندانی به مثل ولنتینا چوپیک آدمانی برای آنها بسیار ناخوشایند هستند. اینها مسائلی را میبردارند که حکومت هر دو طرف نمیخواهند که آنها بررسی شوند. به وبسایت آژانس فدرالی اقلیت های ملی وارد شوید، در آنجا به غیر از اقلیت های بومی روسیه سازمان های ملت های به اصطلاح آمده هست. در آنجا سازمان های تاجیکان و ازبکان و دیگران هستند. همه سازمان های فرهنگی خاصی دسته های رقص و سرود هستند. مثلا درباره مرگ پسر 5 ماهه که وقتی تفتیش سنت ها از مادرش گرفتند و آن در یک شفاف دید بحث زیاده نکردند. البته از بس که ماجرای بزرگ بود مجبور شدند که درباره آن بگویند و با نرمی آن را در میان گذاشتند تا رابطه های دیپلماتی آسیب نبیند. گفتند که نگران هستند. این گونه نباید کرد و باید تفتیش شود و این حد اکثر کار است که نهادهای رسمی به خودشان اجازت می دهند.
что такие официальные структуры позволяют.
شما چه فکر میکنید آیا نسل نوی مهاجران در روسیه که 100,000 یا میلیون ها نفر را تشکیل میدهند در آینده نزدیک در جامعه روسیه اعتراف میشوند و جایگاهشون را مییابند؟
به فکر من مییابند. شاید در آینده نزدیک نباشد، ولی در آینده قابل پیش بینی مییابند. این را می توان در فروم های اینترنتی، در وبسایت ها، در شبکه های اجتماعی دید. مثلا در فیسبوک گروه هست با نام می میگرانتی. فروم های زیادی هست که زندگی واقعی ادامه دارد. زندگی در آنها می جوشد. در آنها نه فقط درباره فرهنگ، بلکه درباره همه چیز صحبت می کنند. البته این مردم روزی از خود درک می دهند. از طرف کشوری میزبان هم طرفدار دارند. نباید گفت که تمام روزها بیگانه ستیز هستند. به نظر من در آینده قابل پیش بینی ما کشور دیگر و مناسبت های دیگر با مهاجران را می بینیم.
ولادیمیر سرگیویچ، اگر چیزی مهمی بود که میخواستید خودتون بگوید و ما نپرسیدیم، مرحمت میتونید اضافه کنید.
وقتی شما پرسیدید که چرا مهاجران برای کسب جایگاه در جامعه روسیه سعی نمی کنند، این را می خواستم بگویم. تمایل وجود دارد که آن را جامعه شناسان خودنمایی جنادار می نامند. یعنی یک جوان یا نه چندان جوان به وطن درباره خود معلومات می فرستد. او می خواهد که خوب نمایان شود. برای همین نه خانه، نه جای کارش را ثبت کرده نشان نمی دهد، بلکه در نزد کلیسای جامعه عیسای نجات بخش، در نزد کلیسای وسیلی بلاژنی، در نزد ودینخا و غیر سلفی گرفته خود را موفق و خودکفا نشان می دهد. برای همین به وطن پول می فرستد و این را خودنمایی جلادار می نمان که مشکلات واقعی شما یک طرف می ماند و شما خود را در جامعه دیگرگونه نشان می دهد.
А другое дело, как вы себя преподносите, так сказать, на публике.
Мужчины тоже это делают?
Еще как делают.
Делают. Хеле зиот делают.
تشکر پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از روسیه ولادیمیر ملاخوف از شهر مسکو با ما صحبت می‌کرد.
جوانیم جوانیت نشان مانه تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو درد